زندگی انسان بستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
جان
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقای محترم سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به گیومه پنجم تیر ماه 1400. من علی جعفری هستم و این افتخار رو دارم که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. امیدوارم هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و تا پایان هفته هم اتفاقای خوب زیاد براتون بیفته. هر روز هم با ما همراهی بکنید. ما تا ساعت 10:30 هر روز خدمت شما هستیم، از شنبه تا چهارشنبه، با این مجله خبری تحلیلی که به صورت زنده از رادیو نمایش به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. شماره سامانه پیام کوتاه ما رو هم که حتما در ذهن دارید 30075 شماره هستش که میتونید از این طریق ما در ارتباط بشید. دیدگاه و نقطه نظراتتون رو درباره آنچه که در گیومه به شما تقدیم میشه ما منتقل بکنید. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید به دید منت حتما استفاده خواهید. در طول هفته اتفاقات مختلفی در حوزه‌های متفاوت فرهنگی و هنری به وقوع می‌پیونده. هر روز یه سری اخبار هست دیگه. ما در برنامه گیومه سعی می‌کنیم که مهمترین اتفاقات و اخبار فرهنگی و هنری رو پوشش بدیم، صحبت بکنیم با مهمانان مختلف راجع به مسائلی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اتفاق می‌افته. اخبار تئاتر و سینما و ادبیات و هنرهای تجسمی رو به شما تقدیم می‌کنیم. اگر موضوعی هم هست که فکر می‌کنید حتما جای طرح در برنامه داره، حتما از طریق همون سامانه 30075 به ما پیامک بزنید، موضوعتون رو پیشنهاد بکنید، بگید که با چه کسانی صحبت بکنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد. علاوه بر گفتگوهایی که به شما در برنامه تقدیم میکنیم، بخشای متفاوتی هم داریم، مثل سیر روی خط نمایش بین گروشه نقطه سنج و دو نقطه خبر که اونها رو هم در میانه گفتگوها خواهید شنید. بخش خبریمون هم همونطور که خدمتون گفتم دو نقطه خبری که سرکار خانم شقایق خاکی پور اون رو برای شما آماده میکنه. خب به من میگن چرا یواش صحبت میکنی، اول صبح انرژی نداری از این صحبت‌ها. من از این به بعد سعی میکنم که مقدار پر انرژی تر باشم. اول هفته است، شنبه است، و اگر قرار باشه که این انرژی توی صدای ما منعکس نباشه ممکنه تا آخر هفته تاثیر بذاره. بنابراین خواهش میکنم شما پر انرژی باشین و منم انرژی بدین و اجازه بدید که برنامه سرحال بره تا پایان.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خب توی این سالها خیلی بحث درباره وضعیت نشر کتاب، انتشار مجلات و جراید از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته. متاسفانه علی‌رغم همه تأکیداتی که می‌شود، اون میزان توجهی که باید به حوزه نشر اتفاق بیفته به هر حال به حد کفایت نیست متاسفانه. در این میان کتاب‌های تخصصی معمولاً بعضشون یه مقدار حتی نسبت به کتاب‌های عمومی متفاوت از این جهت که مخاطبان تخصصی دارن، و در میان کتاب‌های تخصصی کتاب‌هایی که در حوزه تئاتر منتشر میشه یا مجلاتی که به صورت تخصصی به موضوع تئاتر می‌پردازن، اونها باز بعضشون یه مقدار متفاوت‌تر هست. اگر نگاه بکنید در طول یک دهه گذشته ما در حوزه نشریات واقعا چند مجله تخصصی تئاتر داشتیم که بعد از انتشار چند شماره دیگه واقعا نتونستن ادامه بدن. البته وضعیت یه ذره متفاوت بود از این جهت که حتما هم باید این مجلات به صورت کاغذی در واقع در دسترس علاقمندانشون قرار می گرفتن. با توجه به همه مشکلاتی که نشر داشت، به هر حال گاهی وقتا انتشار یک مجله تخصصی در حوزه تئاتر، گاهی وقتا به ویژه در بخشی که بخش خصوصی متولی اون بود، خیلی صرف و صلاح اقتصادی اصطلاحاً نداشت. توی حوزه کتاب هم باز با همین مسئله مواجه هستیم. اما خب توی این سالها هرچی که گذشت، انتشار الکترونیکی مجلات و در دست رس قرار گرفتن نسخه های الکترونیکی کتاب ها یه جورایی یه بخشی از اون هزینه‌ای که برای تولید کتاب به صورت فیزیکی بعد اتفاق می افتاد یا برای انتشار مجله به صورت فیزیکی و کاغذی اتفاق می افتاد رو پوشش داد و کمک کرد برای اینکه علاقمندان تخصصی حوزه تئاتر، البته در سایر شقوق هم همین گونه است، بتونن راحت‌تر در واقع از منابعی که چاپ می‌شود استفاده بکنن و در اختیارشون باشه. بعضی از نشرها در این سال‌ها به صورت تخصصی به حوزه تئاتر و نمایش پرداختن و علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت، این رسالت رو برای خودشون قائل شدن که این موضوع رو، کار تخصصی در حوزه نمایش رو پی بگیرند و جای خودشون رو به عنوان در واقع ناشران تخصصی تئاتر باز کردن. نشر آواز جزو همین در واقع نشرها هسته، جزو همین ناشران هست، با همین سبک و سیاق کار کرده برای اینکه در واقع ناشرانش به شدت روی این حوزه تمرکز کردند، تخصصشون هست. و حالا خبری منتشر شده، البته مربوط می‌شود به یک هفته 10 روز پیش، که نخستین جلد از مجموعه کتاب آواژ با دبیری جناب آقای محمد رضا قلی‌پور منتشر شده به صورت الکترونیکی و به صورت رایگان در دسترس علاقمندان قرار گرفته. حالا در خدمت محمد رضا قلی‌پور عزیز هستیم تا از ایشون درباره کتاب آواژ و دیدگاه‌هایی که دارن که منجر به انتشار این کتاب و احتمالاً انشاءالله ادامه دادن این مسیر شده است پرسوجو بکنیم. محمد رضا قلی‌پور سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شنونده های خوب رادیو نمایش و برنامه گیومه.
سپاسگزارم. خوبی؟
ممنون، خوبه جعفری.
ارادت من مشتاق دیدار، چه خبر؟
آقا قربان شما، خیلی هم خوب با انرژی، اول صبح و اول شنبه و انشالله که تا آخر هفته همینجور پیش بریم
انشالله. خیلی متشکرم. میخوام خیلی کوتاه محمد رضا نشر آواج رو معرفی بکنی به شنونده ها و در موردش توضیح بدی، بعد بریم سراغ کتاب آواج.
بله، نشر آواج خب از زمان تأسیسش که توسط من و همسرم فرشته فرشادی، خب هر دو فعال از نمایشی هستیم، شروع به کار کرده. تقریبا میتونم بگم ما 60-70% کارهایی که داشتیم توی حیطه تخصصی بحث نمایش و آثار ادبیات نمایشی بوده و تا به الان هم سعی کردیم یک لول کاری مشخص و یک رویکرد مستقل ویژه خودمون رو داشته باشیم و تا به الان هم موفق بوده و مورد اقبال دوستان و اون علاقمندان عرصه هنرهای نمایشی قرار گرفتیم.
خیلی خب، حالا کتاب آواج در واقع یک اتفاق تازه است در حوزه کتب مرتبط با هنر نمایش. لطفاً کتاب آواج رو هم معرفی بکن.
ببینید، کتاب آواج خب دغدغش برمیگرده به بحث مسائلی که پیرامون نمایشنامه نویسی و مسائل تئاتر وجود داره و بیشتر ما با هدف بررسی و کنکاش مسائل تئاتر، حالا با اولویت بخش نمایشنامه نویسی، با اون نگاه آسیب شناسانه و بدون تعارف و بدون حال ملاحظه کاری های مرسوم به شکل خب مستقل وارد این قضیه شدیم و خب نسخه های کتاب آواش هم سعی کردیم به شکل رایگان پخش بشه، هم به صورت ایپاب و هم به شکل الکترونیک. ها نسخه چاپیش هم توی بازار موجود هست، ولی هدفمون این بود که این مسائل که مسائل جدی هستن در عرصه هنرهای نمایشی هم بهش پرداخته بشه و هم آسیب شناسی بشه و هم که مخاطب بتونه استفاده بکنه ازش. ما خیلی از نشریاتی که حتی در سالهای اخیر، حالا یا سالهای قبل به چاپ می‌رسیدن، یا در اختیار اون کسانی که باید قرار بگیره قرار نمی‌گرفت، یا یک به شکل خیلی تیراژ پایین به شکل حالا کاغذی چاپ میشد، توی چند جایی پخش میشد و عموما یا خونده نمیشدن، یا اینکه بخشش هم مطالبی که در اون قرار میگرفت به خاطر اون رویکردهای و نشرهای دولتی و حال جایی که بودجه میگرفتن سعی میشد با ملاحظاتی در نظر گرفته بشه که خب خود اون ملاحظات باعث میشد که خیلی از مسائل درست و اونگونه که باید بهش پرداخته نشه. ما سعی کردیم اتفاق تو کتاب آواج نباشه و مسائل رو بتونیم بدون تعارف و بدون ملاحظه بهش بپردازیم. خوشبختانه توی مدتی هم که کتاب پخش شده، من آماری که از دوستان گرفتم نزدیک به ما 1000 تا دانلود داشتیم تقریبا، و حالا به غیر از یه سری تعداد نسخه های فیزیکی هم که حالا پخش شده و در اختیار عموم قرار گرفتن، این تعداد خوبی بوده. یعنی توی این بازه زمانی نزدیک به 1000 نسخه دانلود اتفاق خوبیه، اونم تو فضای نمایش نامه نویسی تئاتر که خب خیلی فضایی نیستش که عمومیت داشته باشه.
درسته. کتاب آواج قراره که منظم منتشر بشه؟
ببینید، ما یک نظم، شاید بگیم یک گاهنامه است. یعنی ما با هر دفعه یک پرونده‌ای رو در نظر میگیریم و اون پرونده‌ای که ارزش کار شدن داره رو بهش میپردازیم و مادامی که اون پرونده کامل نشه خب کتاب رو منتشر نمیکنیم. خب چون به شکل کتاب هم هست، خب بعد مراحل ارشاد، فیپا و غیره اینها براش سپری بشه که یک جنبه سندیتی هم براش ایجاد میشه که این کتاب به طور رسمی چاپ میشه، وارد کتابخونه ملی میشه و خب یک سند در واقع در فضای تئاتر هست.
بسیار خب، من شماره 1 رو در واقع کتاب آواج کردن منتشر شده رو داشتم نگاه میکردم. موضوعتون یک موضوع بسیار محل مناقشه در طول سالهای اخیر بوده، یعنی حقوق نویسندگان و مترجمان آثار نمایشی است. مسئله‌ای که من فکر می‌کنم به صورت مشخص، حالا یه مقدار کرونا باعث شد که در طول یک سال گذشته، چون اجراها حالا به تعبیری تحت شعاع قرار گرفت و متوقف شد و یا خیلی کم شد، این بحث هم یه ذره کمرنگ شد، ولی قبل از کرونا واقعا بحث خیلی پررنگی شده بود، مخصوصا اون بخشی که به حقوق مترجمان آثار حوزه ادبیات نمایشی میپرداخت خیلی بحث داغی بود. در واقع یه داستانی که پیش اومده بود این بود که گاهی وقت خیلی از آثاری که روی صحنه میرفت در واقع تولید کنندگانش حتی این صرافت رو نداشتن که نام مترجم رو هم مثلا در بروشور بیارن، یا اینکه هیچ تماسی گرفته نمیشد برای اینکه از کسانی که صاحب حقوق مادی و معنوی اثر در واقع نمایشی چاپ شده هستن اجازه گرفته بشه. به صورت مشخص خیلی از دوستانی که مترجم ادبیات نمایشی بودن، مثلا به صورت ویژه اصغر نوری فکر میکنم خیلی تو این حوزه کار کرد و خیلی صحبت کردن و این برور در واقع حتی به لحاظ قانونی پیگیری کردن برای اینکه این مسئله یه جوری منجر بشه به احقاق حقوقی که به نظر میرسید در مورد مترجمان و ای بسا در مورد نمایشنامه نویسان از دست رفته است گاهی. فکر میکنی که این موضوع اینقدر میتونه داغ و به قول معروف محل توجه باشه که باعث این میزان دانلود شده باشه در مورد کتاب؟
ببینید خب خود موضوع خیلی مهم هست و قابل اعتناس و افرادی هم خب که در موردش نوشتن هم کسانی بودن که خب به نوعی این توجه رو جلب میکردن که ببینیم نقطه نظرهاشون به چه صورت هست. و خب روی کردی هم که خوشبختانه ما توی این سالها در نشر آواز داشتیم هم برای ما مخاطبهایی رو به همراه آورده که باعث شده که این استقبال رو تا الان وجود داشته باشه و ما خوشبین هستیم به اینکه این استقبال در شماره های بعدی بهتر و بیشتر بشه و کاربردی تر بشه. یعنی ما یک هدف، یه وقتی هست بحث مثلا به دست آوردن منافع مالی و حالا از این دست هست، ولی خب ما چون این منفعت در واقع مالی قضیه رو کنار گذاشتیم و یک دغدغه شاید میخوام بگم جدی هستش که برای ما وجود داره و داریم پیگیریش میکنیم، خود همین هم خب خیلی کمک کننده است. و پیروی حالا صحبتایی هم که شما انجام دادین، چون اصلا ما در کل الان شرایط فضای تئاترمون خب یک فضایی هستش که اونطور که باید نیست و هرچند که ما رفتیم جلو شرایط کم نابسامانتر شده، این نابسامانی توی بخش نمایشنامه نویسی خب خیلی بیشتر به چشم میخوره و یه عدم تعاملی هم بین خود درام نویس ها هست، یه قهری هست و در واقع به کنار رفتن اون وزنه های بزرگ نمایشنامه نویسی هست. و از اون طرف هم خب امور افتاده به دست کسایی که حالا یا نمایشنامه نویس نیستن اصولا، یا اینکه نویسنده های درجه 3 و 4 نمایشنامه نویسی هستن. به هر ترتیب همه اینها دست به دست هم داده تا اون بنیان فکری تئاتر دچار آسیب شده و در واقع اون کارهای اصولی برای رشد و ارتقای بحث نمایشنامه نویسی به این دلایل که حالا باز هم دلایل دیگه هم وجود داره انجام نمیشه.
خب توی اسامی که در این شماره کتاب آواج در شماره نخستش مقالاتی ارائه کردن و بهشون پرداخته شده، خب اسامی آشنایی است، کسانی مثل سعدالدین زاهد، سامی صالحی ثابت، خسرو حکیم رابط، رضا فیاضی، خودت که از خودت هم یادداشت هست، از خانم فرشته فرشاد، ناصح کامکاری و سایر دوستان. به نظرم میرسید که شاید بد نبود که در واقع یه نگاهی هم میشد به آنچه که مربوط به حقوق نویسندگان و مؤلفان در خارج از این مرزها هستش و در واقع اتفاقاتی که میفته در زمینه احقاق حقوق اونها و مقایسش با آنچه که به لحاظ قانونی در داخل کشور وجود داره و ضعفایی که ممکنه باشه برای اینکه یک نمایشنامه نویس یا مترجم یک نمایشنامه در واقع حقوقش رعایت بشود، هم در انتشار کتاب هم در موقعی که نمایشی روی صحنه می رود. این اتفاق هم افتاده توی کتاب آواش؟
آره، این کار هم به خصوص حالا تاکید میکنم رو اون مطلبی که آقای سعدالدین زاهد نوشتن.
بله.
اصلا جریان حقوق نویسنده رو در فرانسه و ایران با هم مقایسه کردن و به طور کامل گفتن که شرایط توی فرانسه به چه صورت هستش و در واقع شرایطی میشه تقریبا به سمت ایدئال در نظر گرفت و حالا شرایط در ایران به چه صورت که اون چگونگی شرایط در ایران خب باز تو باقی مطالبی که سایر دوستان نوشتن بیشتر منعکس شده، ولی مشخصا آقای زاهد فرانسه رو هم مطرح کرده به طور دقیق.
بسیار خوب. آقای قلی‌پور یک نکته هم به من بگو، شاید برای خیلی از شنونده‌ها این سوال شده باشه. به هر حال شما ناشر بخش خصوصی هستین، باید وقتی کاری رو دارین انجام میدین در کنار طبیعتاً همه آنچه که به عنوان در واقع احساس حالا وظیفه یا علاقمندی شخصی دارید، منافع مالی هم عایدتون بشود دیگه. برای اینکه این چرخ بگرده هیچ گریزی از اون بخش نیستش، هیچ حمایتی هم من فکر نمی کنم که وجود داشته باشه، یعنی بخش دولتی به حمایت شما اومده باشه، کمکی کرده باشه. خب الان کتاب نسخه الکترونیکش به صورت رایگان در دسترس علاقمندا هست، حالا نسخه چاپیش هم هست، ولی نسخه چاپی احتمالاً تیراژتون چقدر بوده برای نسخه چاپی؟
ببینید ما نسخه چاپیمون خب تیراژ 500 نسخه که شناسنامه کتاب مقرر شده و ما خب این 500 نسخه هم بخشش به شکل چاپی هست و بخشش قرار بود الکترونیک باشه که الان عملا ما از اون تیراژ مشخص کردمون خب بالا زدیم، یعنی یه جورایی الان ما بعد مثلا وارد چاپ دو هست چاپ سوم بشیم مثلا با توجه به اینکه اگر هر تیراژمون رو 500 قرار میدادیم. ولی بیشتر بحثمون اینه که این کتاب خونده بشه.
خب حالا سوالم اینه که آره همه اینا درست، ولی نکتم اینه که شما الان نسخه در واقع الکترونیکتون رایگان در دسترس علاقمندان گذاشتین. محض منافع مالی و درآمدی که باید حاصل بشود و اینکه مثلا بلفرض حالا دوستان برای این شماره هر کدوم مطلب دادن اینا، اما اگر قرار باشه این ادامه پیدا بکنه، دوستانی که سفارش میدید بهشون، خب طبیعتا اونها هم باید حق و تحریرشون رو بگیرن یا به هر حال منافع مالی داشته باشن، اونو چی کار میکنین؟
ببین آقای فرید، ما به قول آقای ناظرزاده کرمانی بحث پیرامون همین قضیه داشتیم، میگفت شما دارید ایثار میکنید تو این جریان و این ایثار هم خب مشخصا فقط از سمت ما نیست، از سمت دوستانی که دارن همراه ما میشن هم هست و ما تلاشمون برای اینه که وضع و شرایط جریان نمایشنامه نویسی بهتر بشه و ارتقا پیدا بکنه. من به عنوان یک نویسنده و یک تئاتری اگر شرایطی که دارم درش زیست میکنم توی فضای هنر شرایط بهتری بشه، خب افقهای بلند مدتی که من هم خواهم داشت افقهای بهتری خواهد بود، من میتونم بازگشتش و بازخوردش رو توی فضای تئاتر و نمایشنامه نویسی ببینم. به هر ترتیب میخوام بگم که ما الان بحث نفع مالی رو کنار گذاشتیم و داریم جز اون به سمت اون دغدغه هایی میریم که سالیان سال براش تلاش کردیم و درش زندگی کردیم. و چون خود من وقتی میبینم که نمایشنامه نویسی دیگه داره تقریبا از اون شرایط حرفه بودن و حرفه‌ای بودن خود شرایط حرفه بودن و حرفه‌ای بودن خودش رو از دست میده، خب میبینم یک هشدار جدی هست اون بنیان اندیشگانی تئاتر ما و به نوعی وقتی نابسامانی هایی که توی فضای نمایشنامه نویسی هست رو ما میبینیم. الان من چند تا مثلا اگر بخوام مثال بزنم، ما الان توی این جریان یا یک سری بیفعالیتی هایی میبینیم، یعنی اینکه متولیان جریان مثل مرکز هنر نمایشی، خانه تئاتر، کار نمایشنامه‌نویسان یا فعالیت نمی کنن یا بعضا فعالیت هایی که میکنن فعالیت های غلطی هست، یعنی مثلا مسابقه نمایشنامه‌نویسی فرشی اصلا هیچ حاصلی نداشته تو این سالهای پیش رومون، یا بحث این پروژه های من در آوردی که خب تو مرکز انجام میشه مثل چه میدونم این طرحهای ترویجی مناسبتی نمایشنامه‌نویسی یا جریان هایی که بیشتر بحث خودنمایی مدیران هستش تا کمک حال جریان نمایشنامه‌نویسی باشه و اینا هم باعث میشه که خب نور به غلط میفته روی افراد و اون گرایش هایی که شایسته نیستن واقعا بولد بشن و افرادی هم که حقشون هست خب توی تاریکی قرار میگیرن و کم کم ببینیم که این حجم افراد که لایق نیستن دارن جریان رو تصاحب میکنن و اونهایی که شایسته هستن مدام دارن از این گردونه اصولی تئاتر خارج میشن. و انتهای قضیه هم خب خود همین بحث تزریق مالی که به تئاتر انجام بشه باعث شده که اصلا کل جریان تئاتر یک جریان وابسته بشه که همه آدم های تئاتر مجبور بشن به نوعی هی برن مثل مورچه هایی که دوره خوراکی جمع شدن برن ببینن که این جریان مالی پولی کجاست، خودمون رو تطبیق بدیم با اون و نتیجهش در سالهای آینده مشخص میشه، یعنی ما ضربه درست. این کمکاری ها و نادرست کاری ها رو در سالهای آینده که همین الان اون سال آینده فرا رسیده و ما داریم ببینیم که تئاترمون اقبال عمومی نداره در واقع و یه جورایی اصلا هویت خودش داره دست میده و همینجوری هی داره ضعیفتر و به نوعی مثل یک بیماری که حالا همینجوری داره فقط سر میکنه روزگار خودش رو و میره انگار که منتظره که ببینه حالا من دیگه کی میمیرم.
انشالله که این اتفاق نمیفته. خیلی خوب، مبارزه برای شنونده فقط بگو که دسترسی به کتاب، دوستانی که میخوان کتاب آواج رو داشته باشن چگونه ممکنه؟
ببین، کتاب آواج رو روی سایت خود نشر آواج، همون www.avaj.ir، اونجا دانلودش هست. توی سایت تاخشه هم ایپابش هست و اگر خب با خود همکاره ما تو بخش نشر آواج هم تماسی بگیرن، اگر نسخه چاپی رو بخوان براشون به رایگان پست میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که موفق باشین و کار خوبی که شروع کردین ادامه هم داشته باشه. بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. تو من فقط یک نکته هم بگم.
بله.
ما این شماره رو در واقع بخشش رو به آرمان امید، نویسنده در واقع شاخص سالیان گذشته، اختصاص دادیم که خب جاش توی عرصه هنرهای نمایشی ما و بحث ادبیات نمایشیمون بسیار خالی هست و چه حیف. و ما سعی کردیم که یادی ازش داشته باشیم و به نوعی این شماره هم تقدیم شده به آرمان امید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت و خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
با محمد رضا قلی‌پور صحبت کردم، دبیر نشر آواج، درباره انتشار نخستین شماره از کتاب آواج.
سید روی خط نمایش. خانم رونی، چه شده دن؟ حالت خوب نیست؟ آقای رونی، خوب. هیچ وقت شده من رو خوب ببینی؟ روزی که دفعه اول من رو دیدی باید تو رخت خواب می بودم. روزی که به هم پیشنهاد ازدواج دادی دکترها جوابم کرده بودن. این رو می دونستی؟ نمی دونستی؟ شب ازدواجمون برام آمبولانس فرستادن. این رو که یادت نرفته؟ نه، نمیشه گفت خوبم، ولی بدتر هم نیستم. در واقع بهتر از قبلم. کور شدنم تلنگر خیلی خوبی بود. اگه میتونستم کر و لال هم بشم یه راست تا 100 سالگی میرفتم. یا شدم رفتم. امروز 100 سالم شد. من 100 سالمه؟ سلام. بخش‌هایی از نمایشنامه ی همه افتادگان رو شنیدیم. اثری از ساموئل بکت، نمایشنامه نویس، رمان نویس و شاعر ایرلندی که معاصر هست و در سال 1989 میلادی درگذشته. این نمایشنامه که یکی از مهمترین آثار ادبیات نمایشی دنیاست، داستان زنیه که نیاز به احساسات و زندگی آرام و چیزهای معمولی داره. او در دریایی از درک نشدنها غرقه، در یک زندگی که همه در اون افتادن، سقوط کردن و نابود شدن. در واقع المان‌هایی همچون عدم ارتباط، سکوت، نیاز به حرف زدن، نیاز به درک شدن و احساس شدن و ویژگی‌های از این جنس در هم جمع شدن تا یکی دیگه از نمایشنامه‌های تکان دهنده، زیبا و خلاق یکی از مهمترین نویسندگان قرن 20 جهان رو بسازن. نمایشنامه همه افتادگان، نمایشنامه‌ای لبریز از تنهایی و لبریز از غم و لبریز از دنیای مزخرف مدرن. ممنون که شنونده این بخش بودین.
سیر روی خط نمایش رو شنیدید که هر دفعه به معرفی یک نمایشنامه اختصاص داره. موقعی که با محمد رضا قلی‌پور صحبت میکردم اشاره کرد محمد رضا به در واقع برخی از برنامه ریزی هایی که بخش دولتی به صورت مشخص، حالا اداره کل هنرهای نمایشی یا مثلا در حوزه هنری در واقع اداره کل هنرهای نمایشی حوزه هنری انجام میده برای ترویج یا تشویق نمایشنامه نویسان، مثلا مسابقه نمایشنامه نویسی فجر یا پروژه های مختلفی که به مناسبت ها برگزار می شود. محمد رضا قلی‌پور معتقد بود که این پروژه ها و این مسابقات عموما خیلی تأثیر یا کمک چندانی به رشد جریان نمایشنامه نویسی در کشور نداشته. من به شخصه فکر می کنم که اینجوری صفر و صدی نمیشه به قضیه نگاه کرد. کاملا من هم معتقدم که برگزاری این برنامه ها، مسابقات نمایشنامه نویسی مختلفی که توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر استان ها برگزار می شود و مانند اینها، در یه مقاطعی منجر اتفاقا به تولید آثاری شده است یا کمک به تولید نمایشنامه هایی کرده که اینها اتفاقا بعدتر جزء نمایشنامه شاخص بوده، بارها روی صحنه رفته یا بهشون توجه شده و در برخی از ادوار هم به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست متاسفانه آثاری معرفی شدن، نمایشنامه هایی چاپ شدند که واقعیت ماجرا اینه که اگه خیلی صریح بخوایم صحبت بکنیم بهش دردی نمیخوره. یعنی بسیاری از آنچه که در این پروژه ها یا در این مسابقات حتی جایزه هم گرفتن نه توسط گروه های اجرایی با اقبالی مواجه شدن نه خوانندگان جذب شدن به طرفشون. واسه همین نکتم اینه که خیلی صفر و صدی به قضیه نگاه نمیکنم. مثلا نمیگم که نه حتما همشون خیلی بدن یا همشون خیلی خوبن. اینها همگی محصول شرایط، محصول نگرش مدیریتی که این در واقع اتفاقها رو رقم زدن هستن و فکر میکنم که اگر کار